ساعت 7:30 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش در رشته‌های شغلی دبیری و هنرآموز 1403. نمایش مردمی فیلم سینمایی قلب رقه در شهرهای بدون سینما با همکاری واحد اکران مردمی جشنواره عمار. و اعزام 30,000 زائر اولی از مناطق کم برخوردار کشور به عتبات عالیات و اربعین حسینی با پشتیبانی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان ارجمند. سروران گرامی، به بخش خبری 7:30 خوش آمدید. بنده درویش حسینی هستم. نتایج نهایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد. پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته‌های شغلی دبیری و هنرآموز می‌توانند برای مشاهده نتایج آزمون به درگاه اطلاع رسانی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند. متقاضیان لازم است چنانچه در ردیف قبول شدگان نهایی آزمون قرار گرفتند به منظور طی کردن مراحل استخدام از جمله ارائه گواهی عدم سوء پیشینه انجام آزمایشات و معاینات پزشکی اقدام کنند. آزمون استخدامی مشاغل دبیری اردبهشت امسال برگزار شد. 30,000 دانش آموز کلاس اولی به پایگاه‌های سنجش آمادگی تحصیلی مراجعه نکردند. به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش، 15 شهریور آخری مهلت مراجعه دانش آموزان به پایگاه‌های سنجش آمادگی تحصیلی خواهد بود. توضیحات حجت الله الماسی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور:
از 15 شهریور به بعد دیگه کلیه سامانه‌ها رو می‌بندیم. 819 تا مرکز ثابت در سراسر کشور، تمام شهرستان‌های کشور داریم. اینا مثل مدرسه دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها باز هستن. مدیر مرکز، معاون مرکز، معلمان اونجا منتظرن که اگر مواردی جا مانده بود کار سنجش رو انجام بدن.
برای دانش آموزان اتبا چی؟
دانش آموزان اتبا تا زمانی که به صورت قانونی و رسمی کد نگیرن و نتونن در سامانه ثبت نام کنن امکان سنجش وجود نداره.
نمایش فیلم‌های قلب رقه و در آغوش درخت در سینماها آغاز شده. با اضافه شدن چند فیلم در دسته اجتماعی و طنز، پرده نقره سینماها رنگ و بوی تازه گرفته.
طرح و نقش های جدید روی پرده نقره سینما.
الله اکبر.
نقش یک مامور امنیتی که در قلب رقه به قلب داعش نفوذ می‌کند.
از ایرانی، ابوک و امک كانوا مع المعارضه ضد الرواق.
و داستان جستجوگریش به دنبال یک ایرانی اسیر شاکله یک فیلم جنگی با رگه‌هایی از عشق را تشکیل می‌دهد. سعید پروینی، تهیه کننده فیلم قلب رقه:
شهید بزرگوار صدرعظی موسوی در تولید این اثر خیلی به ما کمک کردند. بعد از اینکه ایشون شهید شدن با آقای تقویمی پور صحبت کردیم، به این نتیجه رسیدیم که کارو تقدیم به صدرعظی کنیم.
اینجا میوه ها برای همه احترام دارن.
در دسته فیلم های اجتماعی هم یک طرح از بابک خواجه پاشا روی پرده سینما ها نقش بسته. طرحی با نام در آغوش درخت، اثری برای یادآوری اصالت ها. بابک خواجه پاشا کارگردان فیلم در آغوش درخت:
هیچ نعمتی بزرگتر از فرزند نیست. اینجا هم سعی کردم من روی این پرداخت بکنم توی این فیلم.
گفتم اصلاحشو درآر.
الان ساعت چنده؟
در همین دسته فیلم‌های سینمایی فیلم ساعت 6 صبح ساخته مهران مدیری و روزی روزگاری آبادان ساخته حمیدرضا آذرنگ هم روی پرده است.
می‌خواستی بری بکشی نه؟
فیلمی خانوادگی که قصه اش در دهه 60 می‌گذرد. حمیدرضا آذرنگ کارگردان فیلم روزی روزگاری آبادان.
روز اول آغاز جنگ آمریکا و عراق یک موشک به اشتباه توی آبادان خورده بود. من فقط یک خیال پردازی کردم که یکی از خانواده‌هایی که میتونست درگیر این اتفاق بشه چجوری با موقعیت برخورد میکرد.
اما در دسته طنز تگزاس و پول پارتی به سبد نمایش سینماها اضافه شدند.
سعی میکنیم سینما رو به عنوان یک تفریح در نظر بگیریم، یعنی بیایم جایی که یه ساعت دو ساعت بتونیم بخندیم.
معمولا میایم سینما فیلم های طنز ببینیم.
تجارت نکشه دو رفتیم، اونم بعد هم چیز طنز و اینا قشنگ بود.
نمایش فیلم های جدید تا دو هفته ادامه دارد. میزان فروش است که ماندگاری آنها روی پرده نقره‌ای سینما را مشخص می‌کند. زهرا علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
اکران مردمی فیلم سینمایی قلب رقه داستان نفوذ یک ایرانی در واحدی از گروهک تروریستی داعش همزمان با سینماها در شهرهای بدون سینما هم آغاز شد. واحد اکران مردمی جشنواره عمار این امکان را فراهم کرده تا فیلم سینمایی قلب رقه در شهرها و مناطق بدون سینما هم امکان نمایش داشته باشد. فیلم سینمایی قلب رقه به کارگردانی خیرالله تقیانی پور داستان پاسدار مدافع حرمی به نام رضاست که در شهر رقه سوریه پایتخت داعش در جستجوی یک اسیر ایرانی به نام حاج عباس است. شهر رقه به مدت 4 سال پایتخت داعش بوده است. مدیر عامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از اعزام 30,000 زائر اولی از مناطق کم برخوردار کشور به عتبات عالیات با اعتباری بیش از 120 میلیارد تومان خبر داد. آقای مدنی با اشاره به برپایی بیمارستان سیار 92 تخت خوابی، 9 موکب درمانی، 6 کارخانه تولید یخ و 230 سرویس بهداشتی برای خدمات دهی بهتر با زائران اربعین گفت 16 میلیون بطری آب مدنی و 2 میلیون پرس غذای گرم برای زائران تامین شده. همزمان جاده ترانزیتی برکت به طول 3 کیلومتر در مرز خسروی برای تسهیل تردد زائران افتتاح شد. مرز مهران هم از مهمترین مرزهای زمینی این روزها مملو از حضور زائران حسین نیست که از جای جای کشور به سمت عتبات عالیات می روند. 3,000 موکب به صورت گسترده در دو سوی مرز ایران و عراق به زائران خدمت رسانی می کنند. همچنین با افزایش سفر زوار ایرانی از مرزهای خسروی و کردستان، مردم دو استان دیاله و کرکوک عراق هم با برپایی 10 موکب پذیرایی خودشان را از زوار ایرانی آغاز کردند. بر اساس اعلام ستاد اربعین حسینی تا عصر دیروز بیش از 1.5 میلیون زائر اربعین از مرزها خارج شدند. به گفته یه رئیس ستاد مرکزی اربعین تا کنون بیش از 2,630,000 نفر برای شرکت در راهپیمای اربعین در سامانه سماه ثبت نام کردند. آقای میرحمدی همچنین از توافق با عراق برای سهولت در حمل و نقل زائران اربعین خبر داد. نخستین گروه زائران عتبات عالیات از مسیر دریایی خرمشهر به بصره عراق اعزام شدند. 161 موکب هم در حوزه سلامت به زائران حسینی خدمت رسانی می کنند.
تعداد ثبت نام کنندگان در سامانه سماه از 2,600,000 نفر گذشت. 45% زائران اربعین هم بسته طلایی بیمه اربعین یعنی بسته 100,000 تومانی را انتخاب کردند. اعزام نخستین گروه زائران عتبات عالیات از مسیر دریایی خرمشهر به بصره. بیش از 200 زائر از بندر خرمشهر به بندر بصره رفتن و هنگام ورود به بصره عازم نجف و کربلا خواهند شد. خدمت رسانی 161 موکب در حوزه سلامت به زائران اربعین در ایران و عراق. به گفته دبیر قرارگاه اربعین بسیج جامعه پزشکی، 35 موکب سلامت در ایران و 125 موکب نیز در عراق مستقر است. ارائه خدمات به زائران ابو عبدالله الحسین در بیمارستان صحرایی شهید اسماعیل دقایقی شانمچه آغاز شد. در این بیمارستان متخصصان طب اورژانس، داخلی، قلب، جراحی عمومی، بیهوشی، اطفال، رادیولوژی و ارتوپدی تا 8 شهریور به زائران 40 خدمت رسانی می کنن. سردار تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه:
60 بار ما توفیق پیدا کردیم که در نقاط محروم برای خدمات دهی مردم عزیز ما برپا کنیم و این 2 سال هست که این بیمارستان رو ما برپا میکنیم.
برنامه کاربردی همیار 40 سازمان حج و زیارت هم منتشر شد. راهنمای اماکن، بخش ادعیه و اعمال، رسانه 40، نقشه شهرهای زیارتی عراق، امکان تعریف همگروهی و ارسال پیامک رایگان از برنامه‌های این نرم افزار است که می‌توانید از کافه بازار یا سایت سازمان بگیرید.
شرار عشق.
امیری، خبرگزاری صدا و سیما.
در خرمشهر سی موکب خانگی، حسینیه و مسجد درهای خود را به روی زائران گشودند تا عاشقان حسینی پیش از رسیدن به پایانه مرزی شرمچه خستگی راه از تن بدر کنند. این موکب های خانگی تمام خدمات مورد نیاز را به زائران ارائه می کنند.
پایانه مزدی شلمچه، دومین گذرگاه عبور عاشقان اهل بیت علیهم السلام. جایی که 400 موکب در 2 سمت آن مشغول خدمت رسانی به زائران حسینی هستند. مشایه ها پیش از رسیدن به نقطه صفر مرزی در موکب های خانگی خرمشهری ها خستگی راه را از تن به در می کنند.
حسینیمون پره، خونه هامون هم پره، منتها واسه بقیه زائران هم اینجا ما پخت میکنیم میفرستیم.
خانوادگی خدمت میکنیم؟
بله، انشاءالله که خدا قبول کنه. بچه ها هستن، همه فامیل.
جانابادی اهل سیستان و بلوچستان است. میگوید 3 در راه بودن تا به خرمشهر رسیدند. کاروانی 50
دفعه 13 از زائران 3 تو شب 3 تو راه بودیم. بعدم از مرز شلمچه حاضر نجاب اشرف و سامره و کاظمین و کربلا است.
سید مازی مسئول کاروان است که 14 است این مسیر را آمده.
که سال این کارو زدیم، ای سال به سال پیشرفت تو این کار دیدیم ما. سال به سال دیدیم که امام حسین به ما داره کمک میکنه که ما بتونیم ظاهر بیشتری رو جذب کنیم به سمت کربلا بیاریم.
حالا بهشون بگی غذاشون آماده است بچه‌ها.
ابو جهاد هماهنگ کننده موکب‌های خانگی خرمشهر است و خودش خدمتگزار.
در خرمشهر 30 جا هست حسینیه و مسجد دارن خدمات دهی میکنن به صورت خودجوش با کمک های مردمی. الحمدلله پذیرای زوار هستن در طول از اول ماه سفر تا آخر ماه سفر. و چرا آخر ماه سفر؟ زواری که الان میرن قبل از اربعین برمیگردن، ما دیگه در خدمتش هستم. به صورت رفت و برگشت به زوار خدمت رسانی میکنن.
گذرگاه شلمچه شب و روز محل گذر عاشقان است و روز به روز به این جمع در حال اضافه شدن است.
عزیز ایدانی، خبرگزاری صدا و سیما، پایانه مرزی شلمچه.
ستاد مردمی راهنمای زائر سامانه ای طراحی کرده که به زائران 40 خدمات متنوع ارائه می کند. برنامه کاربردی این سامانه قابل نصب در گوشی تلفن همراه است. قدم
قدم موجب. هر سال با حضور مشتاقان شرکت در راهپیمایی بزرگ 40، نیاز به ارائه خدمات گسترده و جامع به منظور تسهیل سفر زائران بیش از پیش احساس می شود. مسعود سلیم جوهری، مسئول ستاد مردمی راهنمای زائر:
در واقع اپلیکیشن ما این امکان وجود داره که بتونن ثبت اطلاعات بکنن، موقعیت خود رو به همدیگه در واقع ارتباط بگیرن و اطلاع بدن و سایر اطلاعاتی که مورد نیاز یک زائر بتونه در واقع سفرش رو به خوبی انجام بده.
حالا گروهی مردمی با طراحی نرم افزار جامعه راهنمای زائر سعی در پاسخگویی به این نیازها هستند.
ما در مرکز مفقودین حرم سید الشهدا علیه السلام مستقر هستیم. در مرکز مفقودین حرم امام علی علیه السلام هم مستقر هستیم. ایستگاه ما متصل به این 2 حرم هستش از طریق کربلا و مرزهای ورودی که میتونن به راحتی گم شدهشون رو پیدا بکنن.
نیازهای گوناگونی از زائران با استفاده از امکانات این نرم افزار پاسخ داده خواهد شد.
بحث آموزش زبان عربی هست و میتونن از این امکانات استفاده کنن. مسیریابی، بحث‌های در واقع مختلفی که مثل راهنمایی مسیر هستش، بحث گمشدگان، بحث در واقع این که چطور سلامت خودشون رو حفظ کنن تو زیارت اربعین و اماکن رو شناخت پیدا بکنن.
برای راهپیمایی امسال امکان تازه‌ای به این نرم افزار افسوده شده. علی مهرآور، مسئول کمیته فناوری:
یه نفر که توی مثلا شهر کربلا هست میخواد مثلا برگرده به مرز مهران، احتیاج داره به این که بدونه یک کجاها گاراژا فعال هست و میتونه اونجا سوار ماشین و یا وسیله نقلیه بشه و میتونه روی اپلیکیشن ما دقیق بیاد ببینه که بله الان از شهر کربلا از این گاراژها که در قسمت مختلف کربلا هست برای مرز مهران با چه قیمتی چه وسیله نقلیه وجود داره.
همراه داشتن مشخصات برای زائران سالخورده و کودکان در سفر اربعین از اهمیت بالایی برخوردار است. ابوذر شیرازی، راهنمای زائر:
از افراد مسن اگر واقعا توی سفر اربعین میان، حالا یا مسئول کاروانشون یا خودشون، حتما یه شماره تماس یه چیزی شده گردنی این افراد بذارن که کار ما رو بتونن راحت تر کنن.
برای استفاده از 30 خدمت برنامه کاربردی راهنمای زائر کافیه این نرم افزار کاربردی رو در گوشی های تلفن همراهتون نصب کنید یا به راهنماهایی که با جلیقه های مشخص در طول مسیر حضور دارن مراجعه کنید. عباس رسولی، خبرگزاری صدا و سیما.
زائران حسینی تازه ترین اخبار مربوط به مراسم پیاده روی اربعین و همچنین وضع پایانه های مرزی را در این روزها می توانند از رادیو اربعین دنبال کنند. رادیو اربعین تا پایان ماه صفر روی موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز 24 ساعته فعالیت می کند. رادیو اربعین از طریق رادیو نما در داخل کشور و همچنین شهرهای نجف، اشب و کربلای معلا دریافت می شود. پیکر شهید افشاری، مستشار ایرانی در سوریه، امروز پس از نماز جمعه در شهر رضای اصفهان تشییع و در گورزار شهدای این شهر خاکسپاری می شود. سرهنگ پاسدار احمد رضا افشاری از مستشاران هوافضای سپاه که نیمه اول مرداد در حمله هوایی نیروهای ائتلاف متجاوز به سوریه مجروح شده بود، دیروز به شهادت رسید. سرهنگ پاسدار احمد رضا افشاری برای درمان به ایران منتقل شده بود که بر اثر شدت جراحات به یاران شهیدش پیوست. قدردانی از شاعران جوان و پیشکسوت در سوگواره شعر اربعین و انتشار فراخوان 13مین دوره جشنواره ادبی یوسف از مهمترین رویدادهای این هفته در حوزه کتاب بود. جشنواره ادبی یوسف به گردآوری و ارزیابی داستانهای کوتاه حوزه دفاع مقدس می‌پردازد و برترین داستانها را در دو بخش داستان کوتاه و داستانک معرفی می‌کند. علاقمندان برای که شرکت در 13مین دوره جایزه ادبی یوسف می توانند تا پایان مهر آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. سوگواره شعر اربعین رویداد دیگری بود که در این هفته پایان یافت. این سوگواره یادگاری از شهید فخری زاده است که هر سال به میزبانی وزارت دفاع برگزار می شود. بیش از 600 اثر از 260 شاعر در این سوگواره داوری شد که 12 شاعر به عنوان برگزیده معرفی شدند. و این هفته فراخوانی هم برای یک جایزه ادبی منتشر شد. نخستین دوره جایزه ادبی ماه کامل با هدف معرفی و آشنایی با نویسندگان جوان و کمتر شناخته شده برگزار می شود. نخستین دوره این جایزه ادبی با موضوع آزاد و خلق داستانهایی با روایتهای خلاقانه است. علاقمندان برای شرکت در این رویداد می توانند تا 30 مهر آثار خود را به دبیرخانه مؤسسه ماه کامل هنر ارسال کنند. شبکه‌های مختلف سیما امروز مجموعی از فیلم‌های سینمای ایرانی و خارجی را پخش می‌کنند. سویت واتر فیلم جدید این مجموعه است.
فیلم سینمایی پای چپ من ساعت 11 بازی‌نویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود. این فیلم داستان زندگی فردی مبتلا به فلج مغزی است که فقط میتواند پای چپ خود را حرکت دهد.
اینجا ممکنه قضیه با فرار کنم، ولی وقتی صدای این سگای وحشی رو بشنوم فکر فرار از کلشون میادم بیرون.
تلاش رزمندگان جنگ تحمیلی برای فرار از زندان رژیم بعث. این داستان فیلم شماره 10 است که ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش می شود. شبکه 3 سویت واتر را ساعت 14 پخش می کند. فیلم تلاش سیاه‌پوستان برای شرکت در مسابقات رسمی بسکتبال را نشان می‌دهد.
ماهی‌های توی اقیانوس از همه قوی‌ترند.
ماهی کوچکی که آرزوی دیدن دریاهای آزاد را دارد، اسیر تور ماهیگیران می‌شود.
تو که به بابات نگفتی داری میری پیش آدما؟ چون فکر کنم اگه بفهمه خیلی عصبانی بشه.
این داستان پویانمایی بازگشت به دریاست که ساعت 14 از شبکه کودک پخش می‌شود.
میسان نمیذاش ما بیاییم جلو، گفت بچه اگه اسیر بوشن دست عراقی آورو مملکت میاد.
شبکه یک فیلم سینمایی 23 نفر را ساعت 16 پخش میکند.
وقتی که خواهی کشور ما تعدش کنه کشور دیگه از خواهی باید ازش دفع کنه.
داستان این فیلم درباره 23 نوجوان ایرانی است که اسیر نیروهای رژیم بس میشوند و پیراهن ورزشی ساعت 19 از شبکه نمایش پخش می شود. این فیلم روایتگر تلاش بازیکنی قدیمی برای ورود دوباره به صحنه مسابقات است. مریم محمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
برپای نمایشگاه هنری سازمان ملل در تهران. در این نمایشگاه 36 اثر هنری از 18 هنرمند به نمایش گذاشته شده و بازدید کنندگان با آثاری تأمل برانگیز روبرو خواهند شد که همراه با اطلاعات و آمار آنها را به تفکر در مورد رابطهشان با طبیعت و نقششان در حفاظت و نگهداری از آن دعوت می‌کند. این آثار هنری قوی نه تنها تجربه‌های بصری بلکه فراخوانی به اقدام است که از ما می‌خواهند که از چالش‌های محیط زیستی به عنوان موزلی جهانی آگاهی یابیم و به طور جمعی به سوی راه حل‌های پایدار حرکت کنیم. در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد گفت هدف از برپای این نمایشگاه افزایش آگاهی عمومی درباره چالش زیست محیطی بر سیاره زیبای ماست. بعد از گذشته چند ماه از تظاهرات دانشجویان حامی فلسطین، رئیس دانشگاه کلمبیا در آمریکا مجبور به استعفا شد. این تظاهرات مورد توجه جهانی قرار گرفت و به دانشگاه‌های بسیاری هم گسترش یافته. مینوش شفیق در بحبوحه اعتراضات دانشجویان نیروهای امنیتی را به دانشگاه فراخواند تا اعتراضات را علیه رژیم صهیونیستی سرکوب کنند. رئیس دانشگاه کلمبیا همچنین در کنگره آمریکا حاضر شد تا در جلسه استماعی به سوال‌های قانون‌گذاران آمریکایی پاسخ دهد. و اینکه پژوهشگران نانو کامپوزیت جدیدی تولید کردند که می‌تواند جایگزین ظروف یک بار مصرف باشد. محققان دانشگاه نورس وسترن آمریکا در این نوآوری مقادیر بسیار کمی از اکسید گرافن را به محصولات کاغذی یا مواد بسته‌بندی تزریق و محصول جدیدی ارائه کردند. این محصول جدید با جلوگیری از انتقال رطوبت، روغن یا گازها، کیفیت نگهداری مواد غذایی را در سطح بالایی حفظ می‌کند و می‌تواند در افزایش سازگاری ظروف یک بار مصرف با محیط زیست مؤثر باشد. و با آگاهی شما گرامیان میرسانم، امروز اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:09 خواهد بود. روز خوش، خدا نگهدار.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت‌های کشور برای این کار استفاده بشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
رادیو فرهنگ، نقدی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌های با موضوع‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات. تاج‌های علم و فناوری. پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها.
مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه، هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا میفهمم؟
خب پس باید بری مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بری مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
گونه است زینب.
جلوه هایی از ویژگی های حضرت زینب سلام الله علیها به قلم سید نورالدین جزایری.
ترجمه محمود سوری.
زینب کسی است که جدش اشرف انبیا، پدرش سید اوسیا، مادرش انسیه هورا، مادر بزرگش ملکه بتها، برادرانش دو گوشوار عرش خدا و بسیاری از بستگانش از بهترین شهدا بودند و هرچه بیشتر در این بانو به دیده انصاف بنگریم، او را یک کتاز عرصه انسانیت می‌بینیم.